یکی دیگر از موضوعاتی که امشب بهش خواهیم پرداخت گمانه‌زنی برای دیدار سیاسی ایران و عربستان هست. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر تقوی‌نیا سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. این موضوع رو رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاره آقای سلطانی فر بهش اشاره کردن و مبنای دیدار رئیس جمهور مصر و رئیس جمهور ترکیه با امیر قطر، آیا این پیش زمینه کافیه برای این دیدار؟
خیر، من معتقد هستم که سعودی ها در دو ماه اخیر علارغم مذاکراتی که ما نزدیک به یک سال هست که به طور غیر مستقیم داریم باشون انجام میدیم، یا حالا مستقیم بعضا مسئولان امنیتی و حالا به صورت پشت پرده داشت برگزار میشد، به ما قولهایی داده بودند. دو طرف داشتند به یک سری تفاهماتی جهت کاهش تنش‌ها در منطقه میرسیدند، اما خب تحولات اخیر نشون داد که سعودی ها نگاه تاکتیکی دارند نسبت به مذاکره با ایران و کاهش تنش با ایران، و دنبال این هستند که خودشون رو از بحران‌های خودساخته نجات بدن، خصوصا در مسئله یمن. یعنی یکی از مواردی که در مذاکرات چند ماه پیش، حالا قبل از این بحران‌های اخیر، آشوب‌های اخیر، اونها مطرح می‌کردن این بود که بالاخره شما در یمن کوتاه بیایید. اتفاقا مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی خیلی واضح میگفتن ما در اونجا دخالتی نداریم و شما باید مسئلتون رو از طریق خود یمنی ها حل بکنید و راه حل مسئله یمن گفتگوی یمنی هست. در آشوب‌های اخیر هم با توجه به نقش مستقیم سعودی و رسانه وابسته به اونها، خب طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران دیگه اون حسن نیت سابق رو نسبت به سعودی نداشته باشه و در کلام مسئولان کشور هم خیلی صریح و واضح اسم این کشور به عنوان پشتیبانی کننده این آشوب ها نآمد، و من بعید میدونم که سطح تنش با سعودی کاهش پیدا بکنه. اگر هم جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که مذاکره‌ای با سعودی داشته باشه و سعی بکنه روابط رو بهبود ببخشه، یک سری شروطی داره که اون شروط قطعا برای سعودی ها دردناک خواهد بود. من فعلا افق روشنی رو نمیبینم برای حل مسائل فیما بین.
بله، و این که عربستان توی اختشاشات اخیر به اذعان خودشون دخالت های زیادی کردن، چطور باید این مسئله حل بشه؟
خب بالاخره اولا که اونها به ما خسارت زدن، یعنی خسارت رو با عذرخواهی جبران نمیشه کرد، باید اونها خسارت ببینن و خسارت هم خواهند دید. منتها بالاخره ملاحظاتی هست کشورهای دوستی در منطقه از ما خواستن که فعلا واکنش رو شون ندیم. بالاخره اونها 250 میلیارد دلار در جام جهانی هزینه کردن و تنش در منطقه به سود اونها نیست و البته منویات ما رو هم رعایت کردن در کشور خودشون حین برگزاری جام جهانی. لذا من اعتقادم بر این هستش که واکنش ما به سعودی حتمی خواهد بود، اما این که واکنش از کجا انجام بشه خیلی مهم نیست. اثراتی که بر پادشاهی سعودی خواهد گذاشت مهم هست، و من بعید میدونم که دو طرف به سمت کاهش روابط کاهش تنش برن، و بالعکس تنش ها افزایش پیدا خواهد کرد، که البته جمهوری اسلامی ایران هم متحدانی داره، دوستانی داره که بالاخره به اونها کمک کرده و اونها هم در شرایطی که لازم باشه برای این حکومت بالاخره تلاش هایی خواهند کرد و دشمنان این حکومت رو تعذیب و تنبیه خواهند کرد.
بسیار. آقای دکتر تقوی‌نیا، اساساً ایران، عربستان و عراق پایه‌های مهم خلیج فارس هستند. خب ثبات در روابط این سه کشور چقدر برای کشورهای فرامنطقه گرون تموم میشه؟
ببینید خیلی مهمه، این دو کشور هم، این سه کشور هم جمعیت مهمی دارن، هم به لحاظ استحکام میشه گفت پایه‌های استحکام منطقه هستن. بله. اما مشکل از اونجای شروع شد که بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران همین کشور سعودی نزدیک به 100 میلیارد دلار به صدام کمک کرد که به ایران حمله بکنه، کویت به همین صورت، و بعد از اون زمانی که صدام گریبانگیر خودشون شد یک خط بزرگتری کردن و پای ایالات متحده آمریکا این دشمن ملت‌ها رو به منطقه باز کردن. و میخوام این نکته رو عرض بکنم که سعودی هیچگاه سیاست مستقل و مثبتی در منطقه نداشته.
بله.
شما ببینید ملت‌های آزاده در حج سال 66 شعار مرگ بر آمریکا سر دادن، حتی کوچکترین شعاری علیه پادشاهی سعودی سر داده نشد، اما ما دیدیم اون راهپیمایی مسالمت آمیز برائت از مشرکین به شدت توسط اون پادشاهی سرکوب شد. میخوام این نکته رو عرض بکنم که پادشاهی سعودی به جای اینکه مستقل عمل بکنه، به جای اینکه سعی بکنه خودش به عنوان یک کشور مستقل با کشورهای عراق و ایران بیاد روابطش رو تنظیم و تصحیح بکنه، سعی میکنه از طریق پای قدرت‌هایی رو باز بکنه، از طریق اون قدرت‌ها بیاد اعمال نفوذ بکنه در منطقه، که این یک خطر راهبردی برای ملت‌های منطقه است. شما ببینید تا سال 2016 سعودی در عراق سفیر نداشت. اصلا نظام سیاسی جدید عراق رو که بعد از سال 2003 با یک رفراندوم روی کار آمده بود نتوانست بپذیره، و این بالاخره این خطاهای جدی پادشاهی سعودی هست که با توجه به روی کار بودن جوانهای بی تجربه به نسبت گذشتگان، بعید هست که ما شاهد اصلاح این سیاست ها در دوره محمد بن سلمان باشیم.
بسیار خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. شب خوبی داشته باشید آقای دکتر تقوی.
من هم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم. خدا نگهدارتون. در خصوص گمانه‌زنی برای دیدار سیاسی ایران و عربستان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل سیاسی. در تارنمای رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر ذیل جدول پخش و برنامه‌های رادیو گفتگو یک بخشی تعبیه شده به نام سوژه است. شما پیگیری از ما کافیه اونجا کلیک بفرمایید، سوژه های مد نظر خودتون رو مرقوم بفرمایید و مطرح بکنید. ما در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی حتما به سوژه های شما خواهیم پرداخت.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاولی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
نوزده و 38 دقیقه است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
جنگ هسته‌ای و تلاش سئول برای رسیدن به سلاح اتمی موضوعی است که در این لحظه گفتگو خواهم کرد در خصوصش با جناب آقای فریدون انتظاری، سفیر اسبق ایران در سئول. آقای انتظاری سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت عزیز عالی و تمام شنوندگان محترم و عزیز.
متشکرم. آقای انتظاری رسانه ها نام کشور بعدی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد رو اعلام کردن، کره جنوبی. دلایل تمایل سئول برای این مسئله چیه؟
عرض کنم حالا رسانه ها اعلام میکنند و اینها، خب کره جنوبی به عبارت ساده تر در حقیقت با توجه به فشار و برنامه‌ریزی کره شمالی و اقتداری که حالا کره شمالی در حوزه‌ای هسته‌ای داره بسیار نگرانه. اما باید چند نکته رو اشاره کرد که اولین نکته اساسی و مهمش این است که آمریکا بیشتر به گردش تسلیحات مستقر در کشور کره اعتقاد داره، نه اینکه برای استقرار تسلیحات راهبردی جدیدی رو در کره جنوبی مثلا طراحی کنه.
بله.
بنابراین به نظر من تا زمانی که آمریکا به این مفهوم در حقیقت و به یاد این واقعیت نرسد، بنده بعید میدونم که خلاف بخواد کره جنوبی دنبال سلاح اتمی بره. نکته دیگه این که خود آمریکا هم ترس از این داره که اگر کره شمالی و کره جنوبی به حجت مردمش از سالهای قبل، یعنی بعد از جنگ دو کره، مردم تمایل زیادی داشتن که یک کشور مستقل بشن.
بله.
بنابراین آمریکا از این استقلال خوب احساس خطر میکنه. حالا اگه کره جنوبی هم تسلیحاتی بشه، کره شمالی هم تسلیحاتی، این دوتا بشن یه قدرت، حتی به نظر من چین و روسیه و ژاپن هم تمایل ندارند این کشورها در حقیقت هم مستقل بشن، دو تا با هم یه کشور بشن و هم که هر دو دارای سلاح اتمی باشن.
بله.
بنابراین به نظر من یه مقدار زیادی شاید حالا او جنجال یا فشار روانی برای کره شمالیه. البته کره شمالی کار خودش رو معمولا میکنه و خیلی هم اعتقادی به این عرض کنم که مسائل نداره. بنابراین من خیلی، اگرچه ارتش کره اعلام کرده بود که میگم 100 گلوله توپخانه مثلا به سمت دریای شرقی در حقیقت دریای ژاپن شلیک کرده کره شمالی.
بله.
و خود کره جنوبی هم اعتقاد دارن که اگه کره شمالی بخواد مثلا یه حمله اتمی انجام بده، یه مثلا پایان این رژیم خواهد بود و اینها. اینها در حقیقت یه مقدار به نظر من کش و قوسایی است که انجام میدن، ولی کره جنوبی عقلا و منطقا به نظر من دنبال این نره و بیشتر مفاهیم هم اقتصادیش رو حفظ بکنه، چون در نهایت سلاح هسته‌ای هیچ راه گشایی نخواهد داشت و اگر مشکل ایجاد بشه مردم دو کره به نظر من اجازه نمیدن که دو طرف حتی استفاده بکنن و بیشتر به طرف یک استقلالی پیش میرن و این استقلال دو کره باعث خواهد شد که اگر هر دو کره هم توانمند باشن، عمق خلاصه نکته اساسیش امریکا احساس خطر زیادی خواهد کرد، تایوان احساس خطر میکنه، چین احساس خطر میکنه، روسیه احساس خطر خواهد کرد و ژاپن.
و چقدر از این اقدامات و از این راهبرد به خاطر بی‌اعتمادی به آمریکاست؟
ها ببینید، حالا نکته اساسیش این است که کره جنوبی از منظر اقتصادی چون قدرتمند شده، داره یه مقدار تکنولوژی هایی شده که به هر جهت و یک نظم فکری یا متدولوژی اقتصادی با برنامه رو پیش بردن و از سرمایه‌گذاری امریکا و تایوان و ژاپن و اینا هم خیلی سود بردن دیگه. بنابراین کره جنوبی الان احساس میکنه که نکنه یه مرتبه حالا مثلا امریکا یک، چون حالا شاید این رو من حالا خیلی خاطر نمیتونم عرض کنم، در اون منطقه عرض کنم، منظر 50,000 سرباز امریکایی در کره جنوبیه. کره جنوبی واقعا یه در حقیقت میشود گفت ایالتی از ایالت متحده امریکا از منظر سیاسی و حتی سیطره اقتصادی. بنابراین این کانگلومریت ها یا این چمولاشون یا اون در حقیقت شرکت های هولدینگ بزرگشون، اگر ملاحظه بفرمایید، خب بیشتر سرمایه‌گذاری هاش سرمایه‌گذاری در حقیقت جوینت ونچری با امریکایی هاست و تکنولوژی اونا رو دارن. حالا اگر تزلزلی در کره در آمریکا از نظر منظر نظامی در منطقه در غرب آسیا در منطقه حوزه خلیج فارس در امریکای لاتین اونا دارن محاسبه میکنن دیگه. این ضعف و افول امریکا اگر باعث بشه که مثلا 50,000 سرباز امریکای ما به خارج بشه، کره جنوبی یه مرتبه از یک حمایت جدی عرض کنم که تویی میشه.
بله.
لذا شاید دولت مردانش هم یه مقداری این به نظر من مسئله رو مطرح میکنن که امریکا بگه نه من هستم، کنار شما هستم و همونجام که اعلام کرده در حقیقت تا اونجور که من اطلاع دارم این آقای لی یا لی جونسو وزیر دفاع کره جنوبی هم که یک نشست مشترکی هم با آقای لوید آستین وزیر دفاع آمریکا داشته،
داله.
بر این نقطه بسیار تاکید کرده و امریکا هم گفته آقا ما مثلا بحث سلاح هسته‌ای رو خیلی موافقتی نداریم، ولی اینکه مثلا گردش تسلیحات مستقری که در کره جنوبی هست رو ادامه بدیم و حمایت کنیم و یعنی یه مقاله به کره جنوبی گفته خب خیلی نترس ما در کنار هستیم. ولی این بر میگرده فرمایش شما مطمئن نقطه ظریفی است که واقعا به نظر من کره جنوبی هم یه مقداری حتی تایوان و در مناطق دیگه هم متحدین اصلی امریکا احساس یه مقدار شکنندگی در سیاسته ارز کنم مخصوصا نظامی امریکا میکنن با اون هزینه ها و بعدش هم تیپی مثل ترامپ رو هم که دیدیم که میخواد تمام این بار و زور و ارز کنم گردن کلفتی امریکا رو هزینه هاش از این کشورها بگیره دیگه، از مثلا فرض کن عربستان رو میگه گاو شیرده، از اون طرف اونا میگه ما اگر بخواید شما داشته باشیم امنیت شما رو حفظ کنه و پولش رو بدید و هزینه ها وحشتناک و سرسام آوره. خب اینا برمیگرده به مالیات دهندگان کره جنوبی و دیگر کشورها.
بله.
کشور کره جنوبی به اعتقاد من از یه منظری بعدش نمیاد که مثلا قدرتمندتر بشه، از یه منظری میخواد یه کاری بکنه که در حقیقت امریکا میخواد نه که بترسه بلکه توجه بیشتری بکنه که حمایت و در حقیقت ادامه روند حضور نظامیش رو در شبه جزیره کره حفظ کنه و حتی افزایش بده. خب کره شمالی چون اونجا هست دیگه هر لحظه‌ام داره از کنم قلقلک میده به عبارت ساده تر.
بله.
و چون کره شمالی هم واقعا یه دستی خورد از امریکا، فقط در حد چند تا عکس با آقای ترامپ گرفته و اون رهبر کره شمالی و اینا هم معلوم شد که کلا رفته سرشون. بنابراین کره شمالی که دیگه اصلا به نظر من هیچ باب مفاهمه یا تعاملی رو با امریکا نخواهد گوشید، حتی در این دوره که اصلا هیچی در دوره جمهوری خواهم به اعتقاد من اگر جمهوری خواهم سر کار بیان البته با اونا هم بشتر میبنده کارو. بنابراین چین و اینا هم عرض میکنم اینا یه پازل هاییست که در حقیقت integrated issue، حالا چی منظورم که در هم تنیده است، حالا اگر پاسیش این صورتیه که در حقیقت مورد در همتنیده سیاسیه. اینه که یه مقداری به اعتقاد من بیشتر کره جنوبی شاید میخواد از این فرصت و از این جنجالی که در حقیقت کره شمالی داره این هم یه جنجالی را را بندازه، ولی بعید میدونم به یه زودی ها این مفاهیم مثلا بخواد به صورت اجرایی در بیاد.
بسیار
خوب. ولی نکته شما ظریفه، درسته، بی‌اعتمادی هست، یعنی اینا نگران این هستن افول امریکا در نقاط مختلف رو دارن رصد میکنن، در حوزه خلیج فارس خوب شکنندگیشون رو میبینن، حتی با ایران هم اینا برشون خوب تحلیل میکنن دیگه، یعنی ایران بر روسیه مثلا با یه حرکتی که با اوکراین داشته کل اروپا و امریکا رو به چالش کشیده، الان ذراتخانه امریکا و اروپا دارن کار میکنن که بتونن با وسیله برسونن به اوکراین، بیهوده هست. ولی خب منظور این که کره جنوبی بعد احساس میکنه که کلاهش در حقیقت سرش بی کلاه میکنه.
بسیار متشکرم آقای انتظاری،
صدا میکنم،
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
ما هم تو خیلی لطف کردید،
قربون شما برم، زنده باشید، خدا نگهدارتون، متشکرم. جنگ هسته‌ای و تلاش سئول برای رسیدن به سلاح اتمی موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با جناب آقای فریدون انتظاری، سفیر اسبق ایران در سئول. بلافاصله بریم سراغ رصد امشب.
عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بدون خطخوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش رصد هم به روال معمول میریم سراغ جناب آقای دکتر علیرضا داوودی عزیز، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان عرض ادب و احترام و سلام دارم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم، زنده باشید. اینم جای خودش عجیب غریبه. حالا ما می‌خوایم در خصوص حساب‌های کاربری جعلی که به نام بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ساخته شد گفتگو بکنیم. اینم در نوع خودش خیلی عجیب غریبه که بعد از شکست راهبردها توسط دشمن حالا اومدن به سمت این مسئله. دقیقاً چیکار می‌کنن با این حساب‌های جعلی های دکتر داوودی؟
ببینید، ما یه مسئله رو داریم که البته خب همه مخاطبین به خوبی این رو می‌شناسن، تحت عنوان اخبار و محتوای جعلی. اخبار و محتوای جعلی یعنی خبرهایی که وجود خارجی نداره، اما به واسطه رشحاتی که در ذهن مخاطب نسبت به بعضی از عبارتها یا بعضی از مفاهیم در قبل وجود داره قابل پذیرش میشه. این مسئله راجع بحث جعلیات وجود داره و اونم بحث منبع جعلیات، یعنی منبعی که برای مخاطب قابل در واقع تمرکز باشه و یا فرایند رسیدن به اون جعلیاتی که مخاطب معمولا وقتی درش قرار میگیره به یک عبارتی در واقع قدرت پذیرشش رو در واقع بالا میداره. شما زمانی که وارد حوزه جعلی ها میشید دو تا هدف برای رسانه های بیگانه و یا اساسا دشمنان حائز اهمیته. هدف اول اینه که زمانی که شما بحث جعل رو مطرح میکنید و بعد تکذیب میشه، هی بیان میشه، هی تکذیب میشه، اصل اخبار هم وقتی که بیان میشه قابل تکذیب کردنه.
بله.
یعنی ذهن با فرایند تایید و تکذیب مرتبا داره حرکت میکنه، قدرت پذیرش اصلی ها رو در یک مقطعی امکان داره ایها از دست بده. نقطه دوم ایجاد اختلاله. این ایجاد اختلال خودش دو بُعد داره. یه بُعد راجع به بحث حوزه اخبار هستش که راجع به بحث انتقال موضوعات در واقع تلقی میشه.
بله.
چرا؟ چون شما وقتی که یک خبر جعلی کوتاه رو بیان میکنید امکان داره مخاطب از طریق دیگه این یک خبر جعلی دیگه رو شنیده باشه، این دوتا رو با هم قاطی میکنه، خودش یه جعلی سوم رو میسازه و شروع میکنه اون رو در واقع گسترش دادن. پس بنابراین این دو مسئله در کنار هم دیگه باعث میشه که هر وقت دشمن در میدان به مشکل میخوره، در میدان به بن‌بست میخوره،
بله،
شروع میکنه یک میدان جدید تحریف شده رو برای مخاطب باز کردن. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ الان سرپل و سرگل همه رویدادها به فوتبال ختم میشه. فوتبال یعنی یه تعداد ورزشکاری که اینها دارای یک پایگاه اجتماعی هستند، حرفشون در آستانه یه بازی با امریکا دارای یک قوان میشه و قص الهازا همه تعابیری که شما و همه عزیزان مخاطب هم میدونند که چه خبر است. پس میاد به عنوان سیب اینها رو قرار میده، به نام اینها ایجاد میکنه.
بله.
و حتی بعضا تو طراحی ها شما میبینید تو طراحی لوگو حتی از پیچ آبی هم استفاده میکنه، یعنی مخاطب احساس میکنه این اشالت داره، در حالی که این طراحی تیک آبیه، نه خود تیک آبی که به معنی اشالت در واقع تلقی بشه. و یا شروع میکنن به بازی کردن با کامنت هایی که میتونن تبدیل به پست ها بشن، اینها رو هم میارن ایجاد میکنن و بعد میرن روی گردش 360 درجه. یعنی مثلا اینترنشنال میاد به نقل از یکی از همین در واقع اکانت ها یه خبری رو میده، این خبر رو بی‌بی‌سی میاد مجدداً روش کار میکنه، مناطق میاد اینو شروع کنه به پوش کردن. مخاطب وقتی که با این حجم روبرو میشه بالاخره ببینید وقتی گردش خبر ایجاد میشه دیگه سراغ منبع اصلی کسی نمیره، یعنی منبع سنجی کسی نمیکنه.
بله.
میگن پس داوودی این حرفو زده، فارغ از اینکه اساسا اون اکانتی که به اسم داوودی داره این حرفو میزنه مال داوودی هست
یا نیست.
بنابراین اینجا اصطلاحا میگن مخاطب رو قفل میکنن، ذهن مخاطب قفل میشه. حالا مخاطب شاید اینو نپذیره اما ردش هم نمیکنه. پس همیشه در یک حالت ابهامی در خوشبینانه ترین حالت این رو صورت استندبای نگه میداره تا جایی که نهایتا روشن بخواد اون ضربه نهاییش رو به نسبت به یکی از این موضوعات به ذهن مخاطب بزنه. اساسا اکانت های فیک هم برای بالا بردن تراکنش محتواست، هم برای به هم زدن اون انضباطی که مخاطب ازش دنبالش هست و همینطور بالاخره منابع رو شروع میکنن و قطعی کردن به حدی که شما دیگه حتی امکان پذیرش یا پذیرش آسانی تحمل جدید رو هم ندارید. این یکی از اون فرایندهایی که معمولا این اکانت ها دارن راجع بهش کار میکنن. و بعد جالب های عبیدیم اینقدر هم بعضی وقتا ناشیانه است. مثلا میزنه داوودی یهو 5 تا آی میذاره تهش نمیدونم مثلا میذاره دی آن دلائن مثلا ای وی مثلا فلان. یعنی اینقدر با ایما و اشاره ها بازی میکنن که طرف نگاه میکنه، چون میدونید عمدتا به آدرس ها هم نگاه نمیکنن دیگه، یا به تصاویر نگاه میکنیم، یعنی به پروفایل، به اون عکس پروفایل ها نگاه میشه یا به میزان خبری که اومده در واقع وایرال شده. من یکی دو شب پیش یکی از این بازیگرها رو ازشون اکانت های فیک نزده بودن.
بله.
یه گروهی توی یکی از این شبکه های اجتماعی منتشر کرده بود، خودش اینو زده بود، نوشته بود اینو از گروه بغلی آوردن. بعد جالبه من
آدرس هم داده.
آره بعد شما جالبه هرچی فکر میکنید که این گروه بغلی کجاست، این گروه بغلی آیا اسم یه گروه یا مثلا یه گروهی که خودش، حالا رفتیم تو گروه پیدا کردیم مثلا گروه بغلی، تو گروه بغلی میبینیم زده که این خبری که من دارم منتشر میکنم از فلانیه که من از گروه بغلی گرفتم. ما دیدیم کلا گروه ها بغل هم دیگه هم. یعنی همه هم دیگه رو خودشون، یه نفر نشسته 5 تا 10 تا گروه درست کرده خودش میگه گروه بغلی. این اون بازیایی که معمولا نسبت به حوزه خبر با مخاطب انجام میدن که خب البته بعضی از مدت مخاطبان عزیز خودشون که تو این فضا میچرخن دستشون میاد که اصلا این خبر، جنس این خبر به فرمت مثلا این آدمی که دارن با دورهشون رو میخونن میخوره یا نه، که خب یه مرتبه خندشی داره که حالا تا بعدها بیشتر بشه بهش پرداخت.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی،
خواهش میکنم. سلام
درود بر شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
موفق باشید و خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خداحافظ. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم شنونده‌ای بدون خط‌خوردگی بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید امیر.
شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره پیامک رادیو گفتگو 301035 به صورت 24 ساعته در اختیار شما هموطنان عزیزمونه و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. دوستان اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر